14 به وقت تهران با من مرتضی قاسم‌فر از استودیو خبر رادیو فردا همراه خواهید بود. صدای ما را از پراگ می‌شنوید. سفارت نروژ در تهران تعطیل شد. چین از حمله به سفارت بریتانیا در تهران انتقاد کرد. نخست وزیر بریتانیا درباره عواقب حمله به سفارت کشورش در تهران هشدار داد. نروژ میگوید در پی حمله به سفارت بریتانیا در تهران سفارت خود در ایران را تعطیل کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیلده استینفیلد سخنگوی وزارت خارجه نروژ روز چهارشنبه با تایید بسته شدن سفارت نروژ در تهران گفت: ما در حال ارزیابی اوضاع هستیم. از سوی دیگر در حالی که دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت بریتانیا از ایران خارج شدند، سخنگوی وزارت خارجه نروژ گفته: خروج دیپلمات‌های نروژی در حال بررسی است، اما تصمیمی در این باره گرفته نشده است. وزارت خارجه چین حمله به سفارت بریتانیا در تهران را برخلاف قوانین بین المللی و غیر قابل قبول دانست. بنابر گزارش رویترز، هونگ لی سخنگوی وزارت خارجه چین گفت از نظر پکن امنیت و شؤونات دیپلمات‌ها و محل خدمت آنها باید حفظ شود. چین پس از آمریکا، روسیه، فرانسه و بریتانیا پنجمین عضو دائمی شورای امنیت است که حمله به سفارت بریتانیا در تهران را محکوم می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل هم به طور جداگانه این حمله را محکوم کرده است. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه درباره عواقب حمله به سفارت آن کشور در تهران به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد و گفت که این موضوع برای ایران عواقبی جدی خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کامرون گفت: ناتوانی دولت ایران در جلوگیری از حمله به دیپلمات‌ها و سفارت بریتانیا شرم‌آور بود. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا با محکوم کردن حمله به سفارت آن کشور در تهران گفت: با همتای ایرانی خود صحبت کرده و شدیداً به این موضوع اعتراض کرده است. آقای هیگ گفت: از وزیر امور خارجه ایران خواسته تا فوراً اقداماتی برای تامین امنیت سفارت و باقی قلهک بریتانیا و کارکنان آن به اجرا درآورد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه از آنچه برخی رفتارهای غیر قابل قبول معدودی از معترضین در تظاهرات مقابل سفارت بریتانیا نامید، ابراز تأسف کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در این بیانیه با اشاره به تلاش نیروی انتظامی و تقویت نیروهای حفاظت کننده از سفارت از مسئولین خواسته شده اقدامات و بررسی‌های فوری و ضروری را در این باره انجام دهند. وزارت امور خارجه ایران ضمن اعلام احترام به قوانین و مقررات بین‌المللی بر مسئولیت اماکن دیپلماتیک و حفاظت از دیپلمات‌ها تأکید کرد. در این بیانیه همچنین گفته شده است که حمله به سفارت بریتانیا از طریق مجاری قانونی و مبادی زیربط مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. دیپلمات‌های غربی روز سه‌شنبه اعلام کردند شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه نشستی اضطراری را برای تبادل نظر و گفتگو درباره وضعیت سوریه برگزار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره سوریه از زمان آغاز تظاهرات علیه بشار اسد در اسفند سال گذشته خواهد بود. وزارت خارجه عربستان سعودی روز سه‌شنبه از اتباع این کشور در سوریه خواست آن کشور را ترک کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، وزارت خارجه این کشور همچنین از آن دسته از اتباع عربستان که قصد سفر به سوریه را دارند خواست از تصمیم خود صرف نظر کنند. و اما پرسش روز. روز چهارشنبه نروژ اعلام کرد سفارتش در تهران را فعلا بسته. لندن هم خبر از خروج تمامی دیپلمات‌هایش از ایران می‌دهد. این تصمیمات پس از حمله ایده به سفارت بریتانیا در روز سه‌شنبه گرفته شده است. در جریان این حمله تظاهرکنندگان وارد محوطه شدند، شیشه‌ها را شکستند، پرچم آتش زدند و مدارک را پاره کردند و شعار دادند. به نظر شما این اتفاقات چه تأثیری بر آینده سیاسی ایران خواهد گذاشت؟ با ما تماس بگیرید با 2042-022-11-24-113 و دیدگاه خود را مطرح کنید. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید تا ساعتی دیگه و خبرهای دیگه.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز همکارانم آزاده توکلی و همینطور حامد فارسی کنار من در استودیوی برنامه صدای شما، صدای فردا هستند. در ادامه برنامه همکاران دیگری نیز به ما میپیوندند، از جمله مانیا منصور و همینطور آرش حسنیا که برنامه تازه‌ای رو در رادیو فردا تدارک دیده و خود او درباره این برنامه با شما گفتگو خواهد کرد. در برنامه امروز همچنین به بخش تازه‌ای که در رادیو فردا ایجاد کردیم برای شبکه‌های اجتماعی، در این مورد نیز همکارانم توضیحات بیشتری رو در اختیار شما قرار خواهند داد، خصوصا کاربران وبسایت رادیو فردا و شنوندگانی که دسترسی به اینترنت دارند. حتما به این بخش از برنامه گوش کنن، چون مسائل تازه‌ای رو با شما در میان خواهیم گذاشت. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
خب دوستان، همانطور که در آغاز برنامه وعده دادم، همکارم آرش حسنیا کنار من در استودیوست و از در استودیو وارد شد و مانند همیشه لبخندی هم بر لب داره. و در اینجا حامد، مثل اینکه بهتر قبل از اینکه برنامه تازه آرش رو که از رادیو پخش خواهد شد از زبون خودش بشنویم، فرصت هم هنوز ندادیم که حتی سلام علیک بکنه، این ایمیل رو تو بخونی بعد بهش میگیم که سلام علیکی بکنه. بهش فرصت سلام علیک رو بالاخره خواهیم داد.
بله، ما تا میتونیم که صحبت کنیم و میکروفون تریبون در اختیار آرش قرار ندیم، بهتره که این کار رو
تلاش میکنیم ولی آخرش ناچاریم که میکروفون رو در اختیارش قرار بدیم.
خب آرش، در یکی از ایمیل هایی که به دست ما رسیده، یکی از کاربران یا شنوندگان ما پیشنهاد داشته که ما در مورد نقض حقوق بشر در ایران برنامه‌ای داشته باشیم و با کسانی که احیانا در ایران شکنجه شدن یا زندانی شدن گفتگو کنیم و درباره وضعیت اونها اطلاع رسانی کنیم. نمونه این ایمیل ها و پیام های تلفنی در این باره رو به کرات داشتیم. من این رو به عنوان مقدمه عنوان کردم تا ببینیم که تو چه جوابی برای این خواننده ها و شنونده ها فراهم کردی.
خب سلام.
بالاخره سلام.
خب خیلی خوشحالم که توی برنامه شما حضور دارم و از این طریق میتونم با شنونده های برنامه شما صحبت بکنم و به ویژه این که یک ماهی هستش من در واقع کار معمول خودم رو انجام نمیدم و مشغول فراهم کردن مقدمات همین برنامه‌ای هستیم که شما راجع بهش یه مقدماتی گفتید و قرار هستش که توی این برنامه معرفیش بکنیم.
البته دوستان، میدونید که همکارم آرش حسنیا کارشناس اقتصادی رادیو فردا هم هست، ولی این برنامه، این یک برنامه خاصیه که من فکر بکنم که برای نخستین باره که در رادیو فردا چنین برنامه‌ای ارائه میشه و پخش میشه. آرش، برنامه تو چیست؟
خب من بذارید با اسم برنامه که دیگه امروز نهایی شدش و دوستان زحمت کشیدند و پروموهاشو ساختند شروع بکنیم. اسم برنامه هست ملاقات و قرار هستش که ما در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی بریم. خب همینطور که از اسمش مشخصه و این توضیحاتی که شما دادید و الان من تکمیلش کردم، قرار هستش که در این برنامه ما یک معرفی، در واقع یک پروفایلی بسازیم از زندانیان سیاسی عقیدتی در زندان‌های ایران و اونها رو معرفی بکنیم به شنونده هامون. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. آرش، زندانیان سیاسی گفتی و واژه ملاقات، این شده عنوان برنامه. واقعا این برنامه من تصور میکنم که شنوندگان از اون استقبال خواهند کرد، ولی این سوال پیش میاد که شما به زندانیانی که همکنون پشت میله های زندان قرار دارن میپردازید، یا حتی زندانیانی که آزاد شدن و مدت زمانی چه طولانی چه کوتاه پشت میله های زندان بودن، آیا به اونها میپردازید که الان در زندان نیستن؟
راستش جان عزیز و حامد عزیز، من خوشحالم که این یک روند کوتاهی رو توضیح کوتاهی داشته باشم درباره روندی که ما شروع کردیم برای ساختن این برنامه. ما زمانی که تصمیم به ساخت این برنامه گرفته شدش، خب مواجه بودیم با اخبار خیلی گسترده، گاهی زد و نقیض، از زندانیانی که در سایت های مختلف، خب هر سایتی بر اساس میزان توانی که داشتش تلاش کرده بود که این اخبار رو جمع‌آوری بکنه، حتی فایل سازی بکنه، اما بسیاری از این فایل‌ها تغییر کرده بود وضعیت اون زندانی، خیلی‌هاش قابل تایید نبود و به هر حال توی اون بخش اول که بخش ساختن بانک اطلاعات ما بودش، کار خیلی زیادی انجام شد که ما در گام نخست، یعنی فاز اول این برنامه، معرفی زندانیانی برمیگرده که همکنون حکم دارند و در زندان دارن این حکم رو تحمل می‌کنند و در واقع محبوس در زندان هستند. اگر بتونیم در فازهای بعدی این برنامه رو ادامه بدیم، حتما سراغ سایر محکومین عقیدتی سیاسی خواهیم رفت که اگرچه حکم حبس دارن و حکم زندان دارن، اما حالا به دلایلی یا مرخصی هستن یا دلایل پزشکی دارن بیرون از زندان دارن دورشون رو میگذرونن، بعد به اونها هم خواهیم پرداخت. اما در این فازی که الان برنامه رو داریم میسازیم، فعلا فقط زندانیانی که در زندان محبوس هستن، در حال گذروندن محکومیتشون هستن، گروه مورد نظر ما هستن.
من اینجا میتونم ازت سوال کنم، احتمالاً فهرست بندی و جمع‌آوری اطلاعات درباره یک همچین موضوعی کار بسیار دشواری است، ولی چجوری این روند رو جلو بردی و احیاناً اگر که شنوندگان رادیو فردا بخوان در زمینه اطلاعاتی رو در اختیار تو قرار بدن، چطور میتونن در ارتباط باشن؟
راستش حامد، ما هدف گذاری اولی که کردیم برای ساخت این برنامه، خیلی توجه و تمرکزمون روی زندانیان گمنام سیاسی و عقیدتی بود، چون به هر حال زندانیان صاحب نام که فعالان سیاسی هستند یا حتی همکارانمون روزنامه نگاران یا سایر گروهایی که به هر حال اخبارشون کم و بیش به رسانه‌ها راه پیدا میکنه، اگرچه اونها هم جزو کسانی هستن که ما معرفیشون میکنیم و در این برنامه اسمشون یادآوری میشه، اما اون گروه گمنام زندانیان سیاسی عقیدتی شاید بیشتر مورد توجه ما بودن که نوعاً در رسانه‌ها کمتر از اونها میشنویم و کمتر از اونها میخونیم. همونطور که حامد اشاره کردش، من خیلی چشم امیدم به این هستش که بعد از شروع برنامه و مدتی که ما پیش بریم، اتفاقا از برنامه شما که محل تلاقی بین شنوندگان و خوانندگان وبسایت رادیو فردا و فیسبوک رادیو فردا و سایت وبسایت رادیو فردا هستش با مخاطبان، ما خیلی امیدواریم که از طریق برنامه شما و سایر کانال‌های ارتباطیمون با مخاطبانمون اطلاعات تازه و اطلاعات بروز شده‌ای بگیریم از زندانیان گمنام عقیدتی سیاسی که نتونستند اخبارشون، اطلاعاتشون و احیاناً مشخصاتشون به رسانه‌ها راه پیدا بکنه، و از این بابت واقعا من خیلی چشم انتظار این هستم که بتونیم در آینده بیشتر از اونها اطلاعات داشته باشیم و بتونیم این معرفی رو تکمیل بکنیم.
دوستان، پس فراموش نکنید شما میتونید از طریق تمام راه‌های ارتباطی رادیو فردا، چه از طریق پیامگیر رادیو فردا، چه از طریق پیامک و چه از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید، بدونید که ما پیام شما یا اون نظر یا مسئله‌ای رو که خواستید با همکارم آرش حسنیا در میون بگذارید، ما در اختیار او قرار خواهیم داد. و حتی اگر قادر نیستید که هزینه تلفن رو بپردازید، شماره تلفنی در اختیار ما قرار بدید، همکارم آرش حسنیا و یا دیگر همکاران با شما تماس میگیرند و راه‌های تماس و ارتباط شما با برنامه ملاقات و آرش حسنیا رو به وجود خواهیم آورد.
جان عزیز، برای ما در گام نخست شاید ساده‌تر این بودش که به هر حال به گروه‌های مرجعی که نوعاً کارهای حقوق بشری می‌کنند و این اطلاعات رو جمع‌آوری می‌کنند، به اونها رجوع کردیم و اسامی اونها رو گرفتیم، اسامی که از زندانیان سیاسی عقیدتی داشتن. خب طبیعی هستش که مثلا گرفتن نام زندانیان سیاسی که فعال سیاسی بودن، حزبی بوده یا گروهی اونها رو حمایت می‌کرده، خیلی ساده‌تر بوده، یا مثلا اسامی روزنامه‌نگاران زندانی رو خیلی راحت‌تر می‌تونستیم پیدا بکنیم، چون سازمان گزارشگران بدون مرز، سایر سازمان‌هایی که
بله مرتبط هستش با
فعالیت روزنامه‌نگاری و خبرنگاری، خب اونها خیلی ساده‌تر بود. اما در مورد شهروندان یا کسانی که اینجوری مثلا فعال سیاسی با سابقه نبودند یا حزب مشخصی نداشتند اما زندانی سیاسی عقیدتی هستن، اینها خیلی دشوار هست و من فکر میکنم که اینجا شاید جایی باشه که، حالا من نمیگم بهترین جا، اما میتونه یکی از جاهایی باشه که اطلاعاتشون رو به ما بدن، چون که حالا با قولی که من از دوستان در وبسایت رادیو فردا گرفتم، از حامد در فیسبوک رادیو فردا این قولو گرفتیم که به مرور بتونیم این شاخه های دیگه و بخش های دیگه این برنامه رو تکمیل بکنیم که به هر حال یک بانک اطلاعاتی جامع از اسامی و مشخصات زندانیان سیاسی عقیدتی داشته باشیم که قابل رجوع باشه، قابل اطمینان باشه به لحاظ صحت خبر و وضعیت زندانیان عقیدتی سیاسی.
طبق برنامه این که برای تهیه و ارائه این برنامه ریختی، این برنامه از کی روی آنتن میره؟
راستش شاید خود سخت باشه تاریخ دقیقش، اما فکر میکنم که در یک هفته آینده، یعنی هفته پیش رو، یکی از، چون اینجا ما با تاریخ میلادی باید این تقویممون رو جمع و جور بکنیم، فکر میکنم که از دسامبر، یعنی ماه
که روزهای آخر نوامبر،
بله که روزهای آخر، بله فکر میکنم تا از 3-4 روز دیگه، یعنی اگر این هفته ما نتونیم برنامه رو روی آنتن بفرستیم، چون باید این زمان بندیاش مشخص بشه و جایی براش در نظر گرفته بشه که فکر میکنم در مجله شبانگاهی یک جای ثابت داره، بعد تکرار میشه در بخشای مختلف دیگه در طول 24 ساعتی که رادیو فردا برنامه داره. از هفته آینده من این قول رو میدم که برنامه ملاقات رو با هر بار به ملاقات رفتن یکی از زندانیان عقیدتی سیاسی روی آنتن رادیو فردا داشته باشیم، و بعد امیدوارم که در مراحل بعدی روی وبسایت رادیو فردا و روی فیسبوک وابسته به رادیو فردا، یعنی یک صفحه مستقل اما زیر مجموعه صفحه فیسبوک رادیو فردا، داشته باشیم این برنامه رو.
آرش، این برنامه روزانه خواهد بود، هفتگی خواهد بود، این نحوه پخش این برنامه چگونه است؟
هر بخش از برنامه مستقل به یک زندانی عقیدتی سیاسی میپردازه، معرفی اون، اگر اتفاق خاصی در دوره محکومیتش بوده یا وضعیت خاصی داشته، سعی کردیم که اون توی اون کوتاه زمانی که برای معرفی در نظر گرفتیم حتما قید بشه. بیشتر اون یادآوری و آشنایی رو در همین 2-3 دقیقه‌ای که برنامه خیلی بخشای کوچکی داره که شنیدنی‌تر باشه، اما در هر بخش به یک زندانی پرداخته میشه و هر برنامه مستقل از دیگر برنامه‌هاست، اگرچه یک رشته برنامه‌ای هستش که موضوع کلیش به ملاقات رفتن زندانیان عقیدتی و سیاسی است.
پس برنامه روزانه خواهد بود.
بله.
یعنی هر روز یک زندانی سیاسی رو تو معرفی می‌کنی.
بله.
خب پس کسانی که در این یک ماه صدای آرش حسنی رو از رادیو فردا کمتر شنیدن، باید منتظر باشن که از این به بعد هر روز آرش حسنی دست اونها رو بگیره و به ملاقات یک زندانی سیاسی ببره.
آره، امیدوارم که به خاطر خود برنامه و به خاطر اون ملاقات رفتن تحمل کنن صدای من رو.
خواهش میکنم، سپاسگزارم.
سپاسگزارم
آرش،
از شما.
امیدواریم که در برنامه‌های آینده هم شرکت داشته باشی، در استودیو برنامه صدای شما صدای فردا بیای و در مورد بازخورد، واکنشی که شنوندگان به برنامه تو نشون خواهند داد، در اونجا هم حضور داشته باشی و با دوستان و شنوندگان عزیز گپ و گفتی داشته باشی.
صدای شما صدای فرداست.
خب آرش حسنی از استودیو رفت بیرون و همکار خوب ما مانیا منصور وارد استودیو شد. من در اینجا میخواستم از تو حامد و همینطور از مانیا این سوال رو مطرح کنم که اخیراً ما یک بخشی رو در رادیو فردا ایجاد کردیم و در برنامه گذشتم مانیا توضیحاتی رو در مورد این بخش ارائه کرد که از رادیو پخش شد در برنامه صدای شما صدای فردا، ولی امروز من می‌خواستم این سوال مشخص رو از هر دوی شما بپرسم. این بخشی که ما در رادیو ایجاد کردیم، بخش شبکه‌های اجتماعی یا سوشال مدیاست به قول انگلیسی زبان‌ها، من می‌خواستم هدف شما رو از ایجاد این بخش بپرسم مانیا، و تو توضیح بدید برای شنوندگانی که به اینترنت دسترسی دارن که میتونن در این بخش نقش داشته باشن.
در پاسخ به این سوال باید اشاره کنم که استقبال از شبکه‌های اجتماعی در سالهای اخیر به شدت زیاد شده و به ویژه در تحولاتی که در این چند ساله از زمان انتخابات در ایران و بعد اتفاقاتی که در کشورهای عربی افتاد، یعنی همون بهار عربی، خیزش‌های مردمی که در کشورهای عربی اتفاق افتاد، در این تحولات نقش عمده‌ای رو رسانه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، مثل یوتیوب و دیگر شبکه‌های اجتماعی داشتن. خب شبکه‌های اجتماعی این فرصت رو فراهم می‌کنن که شما در کنار اینکه با دوستانتون دارین گپ می‌زنین، در کنار اینکه عکس‌های خانوادگیتون رو دارین با اعضای خانوادهتون یا دوستانتون به اشتراک می‌گذارین، در حالی که دارین می‌نویسین که امروز مشغول چه کاری هستین و کجا می‌رین، از خبرها هم با خبر بشین، بدونین که چه خبری برای کدوم یکی از دوستاتون مهمه و چه جوری دوستانتون اخبار رو یا مثلا فرض کن ویدیوها رو، صداها رو دنبال می‌کنن. ما در این بخش تازه به دنبال این هستیم که ارتباط مستقیم‌تر و نزدیک‌تری با کاربران رادیو فردا و با شنوندگان رادیو فردا داشته باشیم و خیلی خوشحالیم که در این مدت یکی دو سالی هم که صفحه فیسبوک رادیو فردا را افتاده، بیش از 160 هزار کاربر ایرانی به علاقه مندان صفحه فیسبوک رادیو فردا پیوستن و از اون طریق هم نظرات خودشون رو با رادیو فردا در میون میگذارن، همین که از محتوای رادیو فردا مطلع میشن و میتونن به نوعی در تولید محتوای رادیو فردا هم مشارکت کنن، که حالا در این زمینه مانیا توضیحاتی رو میده.
مانیا، من فکر میکنم که تو خیلی در تحول این بخش نقش داری و مسائلی رو که هفته پیش مطرح کردی در مورد همزمان با یک رویداد، این رویداد آوردی در صفحه فیسبوک ما منتشر کردیم و لحظه به لحظه یک خبر رو دنبال کردیم. البته میدونم که این یک بخشی از این کاریه که تازه شروع کردیم. میخواستم که تو توضیحات بیشتری رو در اختیار شنوندگان و کاربران ما قرار بدی.
همطور که حامد گفت، هدف ما در این صفحه گسترش ارتباط مخاطبان رادیو فردا با این ایستگاه رادیویی هست. برای رسیدن به این هدف فعالیت‌های خودمون رو در صفحه فیسبوک گسترش دادیم. از جمله مواردی که در صفحه فیسبوک رادیو فردا جدید قرار دادن سرخط خبرهای مهم هست، چه در مورد ایران و چه در مورد خبرهای بین‌المللی. فکر دیگه‌ای که داشتیم و پیاده کردیم در مواردی خبرهای در حقیقت خبر لحظه به لحظه اتفاقات مهم، از جمله به عنوان مثال استیضاح وزیر اقتصاد در ایران، بازی فوتبال ایران و بحرین، تیره شدن رابطه بین ایران و بریتانیا و بازی‌های تیم ملی والیبال ایران در چارچوب بازی‌های جام جهانی والیبال بوده. مورد دیگه این هست که ما هر روز یک سوال می‌پرسیم از کاربران فیسبوک در مورد یک موضوع مهم که در حقیقت موضوع مهم اون روز هست. به عنوان مثال مثلا در مورد تحریم‌ها پرسیدیم، در مورد اعمال خشونت علیه زنان سوال کردیم از کاربرا، در مورد بحران رابطه بین ایران و بریتانیا سوال کردیم ازشون و این جواب‌ها در خود رادیو فردا انعکاس پیدا میکنه. یعنی ما تک تک جواب‌ها رو میخونیم و جواب‌هایی که نظرهایی که در اونها توهینی به اشخاص حقیقی حقوقی یا به چیز خاصی نباشه اونا رو منعکس میکنیم در خود رادیو. همینطور ما سوالاتی رو به صورت سه جوابی مطرح میکنیم که در مورد مسائل مختلف هست و سعی میکنیم که تنوع داشته باشه. مسائل مهم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، اجتماعی رو اونها رو به صورت سه جوابی یا چهار جوابی از کاربرامون میپرسیم و این رو هم در بخش‌های مختلف رادیو هم انعکاس میدیم نتایجش رو. مسئله دیگه معرفی برنامه‌های رادیو فردا هست که ما خیلی جدی تو صفحه فیسبوک را انداختیم و شروع کردیم. اعلام ساعت پخش اونها هست. هر روز مجله در رادیو پخش میشه که ما این مجله و موضوعاتی که در اون مجله مطرح میشه رو اعلام میکنیم. مثلا یک روزی مجله یک کارنامه هست مربوط به مسائل کارگری، یه موقعی مجله .com هست که آخرین خبرهای دنیای مجازی رو تو مجله بازتاب میدن و مجله‌های مختلفی که هست. صدای دیگر، دیدگاه‌ها و مجله اقتصادی. یک مورد دیگه آلبوم عکسمون هست که اینو تازه اضافه کردیم. سعی می‌کنیم هر هفته یک آلبوم عکس بذاریم در مورد مسائل مختلف، در مورد طبیعت ایران، زندگی مردم کوچه و بازار و یا یک اتفاق بین‌المللی مثل مراسم کریسمس یا سال نو. همینجا می‌خواستم بگم که به دوستان عزیزی که صدای ما رو می‌شنون بگم که اگر شما عکسی دارین از طبیعتی، منطقه یا مراسمی در ایران یا هر کجای جهان که جالب هست، جذاب هست، برای ما بفرستین. در قالب یک آلبوم عکس حتما استفاده می‌کنیم در صفحه فیسبوکمون.
سپاسگزارم مانیا. مسائلی رو که مطرح کردی فکر کنم دوستان با علاقه شنیدن. پس مانی، از این پس دوستان هم در رادیو فردا دقیقاً میتونن شرکت مستقیم بله. داشته باشن از طریق همین شبکه‌های اجتماعی و حضور داشته باشن در برنامه‌های خبری رادیو فردا و یا برنامه‌های دیگه که تو خودت اعلام کردی که نتیجه صحبت‌هایی که دوستان میکنن در شبکه اجتماعی در صفحه فیسبوک رادیو فردا، اینا منتقل میشه در برنامه‌های رادیویی و در اونجا اینا رو منتشر می‌کنیم.
بله، هدف ما همین بوده. ما یک پل ارتباطی هستیم بین رادیو و مخاطبامون از هر طریقی. حالا الان در فیسبوک کاربرای فیسبوکمون زیاد هستن، دوست داریم که این پل ارتباطی رو حفظ کنی و گسترش بدیم.
مانیا، تا برنامه هفته دیگه که در انتظار تو هستیم با خبرهای تازه تری از فیسبوک و بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا.
مرسی جان.
خب من همینجا این توضیح رو هم اضافه کنم که علاوه بر صفحه اصلی فیسبوک رادیو فردا، همینطور که در هفته‌های گذشته هم گفتیم بعضی از برنامه‌های دیگر رادیو فردا از جمله رادیو پس فردا، از جمله بخش موسیقی رادیو فردا، از جمله صدای شما صدای فردا
از قلم بندازیم این که حامد
و برنامه صدای دیگر الان صفحات خودشون رو در فیسبوک دارن و علاقه‌مندان به این برنامه‌ها میتونن لینک همین صفحات رو در کنار صفحه رادیو فردا پیدا کنن و این برنامه ها رو به طور خاص در اونجا هم دنبال کنند.
صدای شما صدای فرداست.
در این بخش از برنامه به سوالها، به پیشنهادها و همینطور مشکلات شما در شنیدن برنامه های رادیو فردا و همینطور مشکلاتی که در رابطه با وبسایت رادیو فردا دارید پاسخ میدیم. آزاده، نخستین سوال رو فکر میکنم یک شنونده از ما پرسیده، درسته؟
میتونیم در این قسمت به صدای این شنونده گوش بدیم.
جریان هستم، از نروژ تماس میگیرم. حدودن 3 روزه که میرم برای تو جدول برنامه ها و رادیو فردا رو میخوام روی اون آیکون بشنوید کلیک میکنم، ولی متاسفانه باز نمیشه، عمل نمیکنه.
خب در جواب به این شنونده باید بگم که لینک بشنوید که بالای سایت قرار داره برای پخش زنده رادیو فردا گذاشته شده. معمولا من نظرات اینجوری رو که از طریق ایمیل یا تلفن به دست ما میرسه سعی میکنم همون وقت چک بکنم وقتی که اون ایمیل رو دریافت میکنم و در موارد معدودی هست که به همون مشکل بر بخورم. شاید توی یکی از برنامه‌های قبلی هم توضیح دادم که گاهی ممکنه که مشکل فنی، مشکل اینترنتی این وسط پیش اومده باشه و به طور موقت لینک پخش زنده ما که در نوار بالایی سایت قرار داره مرتبط نباشه با سرور و صدا رو اینطور که حالا توصیف کردن این شنونده نشنویم. وقتی ما ایمیل شما رو یا پیغام تلفنیتون رو دریافت میکنیم اون مشکل برطرف شده. بنابراین ناامید نشین، باز هم ما رو امتحان کنین.
میرسیم به سوال بعدی یا میشه گفت انتقاد بعدی، درسته آزاده؟
بله، سوال بعدی هم توسط پیام تلفنیه که اینجا میتونیم به این پیام گوش بدیم.
ولی فکر میکنم که سوال نیست و انتقاده، بهتر گوش کنی.
میخواستم ببینم، من اینجا تو صفحه رادیو فردا اینترنت یه پیام گذاشتم، بعد پیام گذاشتم صفحه که بسته شد اومد و پایینش نوشته بود بعد از تایید نظرات شما نمیدونم چاپ میکنیم پخش میکنیم. تایید نظر؟ اونجا شما اونجا هم شروع نگهبان گذاشتین تایید نظر، اونجا باید تایید بشیم ما که نظرمون حتما نوشته بشه. دمتون گرم بابا. ایول
دیگه اینجا حامد مثل این که متهم شدیم که ما قصد سانسور نظر کاربران رو داریم. همچی کاری میکنیم ما در وبسایت؟
نه، توضیحی که من باید بدم این هست که در همه وبسایت ها انتشار نظرات و کامنت ها از 2 شیوه پیروی میکنه. یکی شیوه انتشار همزمان هست، یعنی به محضی که شما کامنتی رو نظری رو میذارین منتشر میشه و درج میشه. یکی شیوه 2 مرحله‌ای هست، یعنی اینکه اون کامنت ها در انتظار میمونن تا مسئول رسیدگی به اون نظرات و کامنت ها اونها رو منتشر کنه. اینکه چرا ما در رادیو فردا این شیوه دوم رو انتخاب میکنیم در حالی که مثلا در صفحه فیسبوک ما شیوه اول حاکمه، یعنی به محضی که شما نظری رو درج میکنید اونجا میبینید، برمیگرده به قوانین انتشار نظرات در رادیو فردا.
پس منظور تو از بررسی تطابق نظر شنونده با قوانینیه که ما رعایت میکنیم در انتشار کامنت ها یا نظر شنوندگان و این رسیدگی منظور حذف و یا سانسور نیست؟
دقیقا همینطوره. و اگر که خیلی سریع ما بخوایم اینجا مرور کنیم چارچوبی رو که ما برای انتشار مطالب کاربران وبسایت در وبسایت داریم و همینطور برای انعکاس پیام‌های تلفنی که برای ما میگذارن در رادیو داریم، به طور کلی این هست که در مورد همه مطالب، یادداشت‌ها، گزارش‌های ما امکان درج نظر دارن، امکان نظر دادن دارن، چه از طریق تلفن چه از طریق درج نظراتشون، درج کامنت هاشون. اما باید در این نظرات از به کار بردن الفاظی که توهین‌آمیز هست یا نسبت‌های ناروایی رو میده به اشخاص، قومیت‌ها، ملت‌ها، ادیان و عقاید دیگران خودداری بشه.
سپاسگزارم حامد پارسی. به پایان برنامه امروز میرسیم، به اتفاق همه همکارانم مانیا منصور، آزاده توکلی، حامد پارسی و همینطور آرش حسنیا. تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
ساعت 2:30 بعد از ظهر ایران. شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. سفارت نروژ در تهران تعطیل شد. چین از حمله به سفارت بریتانیا در تهران انتقاد کرد. نامزدهای انتخاباتی نزدیک به اخوان المسلمین میگویند 40% آرای رای دهندگان مصری را کسب کردند. درود شنوندگان ارجمند. نروژ میگوید در پی حمله به سفارت بریتانیا در تهران، سفارت خود در ایران را تعطیل کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیلد استاینفلد سخنگوی وزارت خارجه نروژ امروز با تایید بسته شدن سفارت نروژ در تهران گفت: ما در حال ارزیابی اوضاع هستیم. از سوی دیگر، در حالی که دیپلمات‌های سفارت بریتانیا از ایران خارج شدند، سخنگوی وزارت خارجه نروژ گفته خروج دیپلمات‌های نروژی در حال بررسی است، اما تصمیمی در این باره گرفته نشده است. وزارت خارجه چین حمله به سفارت بریتانیا در تهران را برخلاف قوانین بین المللی و غیر قابل قبول دانسته است. بنابر گزارش رویترز، هانگ لی سخنگوی وزارت خارجه چین گفت از نظر پکن امنیت و شئونات دیپلمات‌ها و محل خدمت آنها باید حفظ شود. چین پس از آمریکا، روسیه، فرانسه و بریتانیا پنجمین عضو دائمی شورای امنیت است که حمله به سفارت بریتانیا در تهران را محکوم می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل نیز به طور جداگانه این حمله را محکوم کرده است. حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی اخوان المسلمین مصر، اعلام کرد 40% آرا را در مرحله اول انتخابات پارلمانی آن کشور کسب کرده است. بنابر گزارش رویترز، حزب آزادی و عدالت مدعی شده نامزدهای این حزب در فهرست نامزدهای حزبی و نیز در بین فهرست نامزدهای مستقل پارلمان مصر از بین نامزدهای وابسته به احزاب و از بین نامزدهای مستقل انتخاب می شوند. مرحله نخست انتخابات پارلمانی مصر روز سه‌شنبه و در 9 استان آن کشور برگزار شد. نوان نخست وزیر جدید کویت معرفی شده است. بنابر گزارش خبرگزاری رسمی کویت، شیخ جابر جانشین شیخ ناصر الصباح شده که در 7 سال گذشته نخست وزیر کویت بوده است. نخست وزیران کنونی و پیشین کویت هر دو از اعضای ارشد خاندان حاکم آل سبا هستند. نخست وزیر پیشین کویت روز دوشنبه در پی افزایش اعتراضات به وجود فساد مالی در دولت و پارلمان استعفا کرد.
به خاطر دارید وقتی اتفاق افتاد؟ 20 سال پیش خورشید امپراتور شرق غروب کرد، غروبی که همراه شد با طلوع آفتاب کشورهای جدید.
در 20مین سالگرد سقوط اتحاد جماهیر شوروی، داستان پرفراز و نشیب این غروب و طلوع رو به خونه هاتون میاریم.
با دنیای چند رسانه‌ای، ویدیو، صدا و تصویر از مردم عادی و رهبران سیاسی،
قصه سقوط شوروی را دنبال کنید از 15 آذر ماه در رادیو فردا.com.